بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 37 صفحه 6 و منها قوله انهم اتفقوا على ان طبیعت النوعیه یصح على كل فرد منها ما یصح على سایر افراد. بحث در شبهات فخر رازی داشتیم که میخواست به توسط اون شبهات ثابت کند که برای واجب تعالی ماهیت هست. یعنی میخواست ثابت کند که وجود واجب تعالی زائد بر ماهیتش، به تعبیر سوم عارض بر ماهیتش، همونطور که در ممکنات وجودشون عارض بر ماهیتشون. اشکالی رو از ایشون نقل کردیم، توضیح دادیم و بعدم تطبیق کردیم، منتها سه تا نمونه ذکر کرده بود، سه نمونه رو نخوندیم، ولی خب ناچاریم که دو مرتبه اشکال رو اشاره بکنیم. اشکال ایشون اینه که البته ایشون استدلال میکنه، ولی چون استدلالش بسیار ضعیفه ما اسمش استدلال نمیزنیم، اسمش اشکال میزنیم، اسمش شبهه میزنیم. ایشون میگه وجود طبیعت نوعیه و در طبیعت نوعی این چنین است که اگر حکمی بر طبیعتی و فردی از افراد این طبیعت نوعی مترتب شد، ما بر سایر افراد همین حکم رو مترتب میکنیم، البته به شرطی که این حکم مخصوص فردی نباشد. اگر مخصوص فردی باشد اون حکم مختص به همین فرد نمیمونه، دیگه به فردی دیگه سرایت نمیکنه. اما اگر حکمی باشد مربوط به طبیعت و ما این حکم رو بر فردی بار کرده باشیم، بر افراد دیگر این طبیعت هم با خواهیم کرد. این قانون در هر طبیعت نوعی است. حالا وجود هم طبیعت نوعی است، پس باید مجرای این قانون باشه، به این معنا که هر حکمی که بر فردی از افراد این وجود بار شد باید بر بقیه افراد هم بار بشه. ما میبینیم در افراد ممکنه وجود این حکم هست که وجودشون عارض است بر ماهیتشون. میگیم چون وجود طبیعت نوعی است و در فردی با فردی دیگر تفاوت نمی کند، پس در بقیه افراد هم باید این وجود عارض باشد، عارض بر ماهیت باشد، بقیه افراد این وجود. اگر در همه ممکنات این وجود عارض است، در واجب هم باید عارض باشه، زیرا که همه ممکنات فردی هستند برای این طبیعت، واجب هم فردی دیگری است برای این طبیعت. اگر اون فرد حکمش عروض است، این فرد دیگر هم حکمش عروض است. مقتضای طبیعت نوعی اینه که اگر فردی حکمی داشت، فردی دیگه هم همون حکم داشته باشه. خب ما میبینیم فردی که عبارت از ممکن است، حکمش، حکم وجودش عروض است، یعنی عارض شدن بر ماهیت. میگیم پس این حکم درباره وجود واجب هم هست، پس وجود واجب هم باید عارض باشد بر ماهیت، یعنی همونطور که ممکن ماهیت دارد، واجب هم باید ماهیت داشته باشه. به تعبیر دیگه همونطور که در ممکن وجود عارض بر ماهیته، در واجب هم وجود باید عارض بر ماهیت باشه، چون وجود طبیعت نوعیست و حکم افرادش فرق نمی کنن. اگر در بعضی جا حکمش عروض است، در سایر جا هم حکمش عروض است. این شبهه دیگری بود که از فخر نقل کردیم و تطبیقش هم کردیم. فخر توجه کنید از قانون استفاده کرد، از یک کبرای کلی استفاده کرد. سغرای کلامش این بود که وجود طبیعت نوعی است، بعد کبرای کلامش هم این بود که در هر طبیعت نوعی این قانون اجرا می شود که اگر حکمی بر فردی جاری شد بر باقی افراد هم جاری شد. این قانون انگام کوبای کلی قبول شد و ادعا شد. سقرا رو پیش خودش ثابت میدونه که وجود طبیعت نوعیت اینه ثابت میدونه. برش استدلال نمی کنه، توضیح هم نمیدونه. اما در مورد این قانون توضیح میده که گفتش هر طبیعت نوعی این چنین است که اگر بر فردی از اون طبیعت حکمی بار شد بر سایر افراد بار میشه. این رو میخواد اثبات کنه، میگه که خود حکما از این قانون استفاده شدن در موارد مختلف که ما سه موردش رو مثال میزنیم. در شرح مواقف مورد چهارم هم مثال زده. البته شرح مواقف دو مورد گفته، یه موردش با اینجا فرق میکنه، من اون رو عرض میکنم مورد چهارم. حالا آدرس شرح مواقف رو عرض میکنم. این سه مورد میخوام توضیح بدم که در هر سه مورد خود حکما طبیعت نوعیه رو ملاحظه کرده و گفتن اگر بر فردی از طبیعت نوعیه این حکم هست، بر سایر افرادشون هم همین حکم هست. و چون همه حکما این قاعده رو تلقی و قبول کردن، ما میتونیم این قاعده رو به عنوان یک کبرای کلی ذکر میکنیم و ازش استفاده کنیم. اون موارد رو من یکی چی توضیح میدم. وقتی یه مطالب رو من خونده بودم در جلسه بودم، دیگه احتیاجی به تکرار نداره، همش گفته شده و تطبیقم شده بود. فقط این سه مورد رو من میخوام توضیح بدم. مورد اول، حکما گفتن که جسم عنصری دارای حیولاست، مرکب من الحیولا و صورت، و بر این مدعا برهان اقامه میشه. برهانشون مختصراً اینه که هر جسمی رو ملاحظه میکنیم میبینیم قابلیت اتصال و انفصال داره. میتونیم این سنگ رو بشکنیم منفصلش کنیم، یا مثلا مومی رو چیچه کنیم انفصال حاصل میشه، و میتونیم دو مرتبه این موم رو به هم بچسبونیم اتصال درست میشه. پس بر جسم عارض میشود اتصال و انفصال. هر معروضی عارض رو قبول میکنه، پس جسم اتصال و انفصال رو قبول میکنه. باید ببینیم چه چیزی از این جسم این اتصال و انفصال رو قبول میکنه. آیا صورت قبول میکنه یا چیزی دیگه؟ صورت امر بالفعل و نمیتواند چیزی رو قبول کنه. پس بناچار باید در کنار این صورت چیزی دیگری باشد، چه دلقوه باشد، و او بتواند این فصل و وصلی رو که در جسم آرز میشه قبول کنه، و اون چیزی که در کنار صورت از حیولا است. به این ترتیب ثابت میکنم که در جسم حیولا داریم. از طریق فصل و وصلی که عارض بر جسم میشود، از طریق فصل و وصلی که عارض بر جسم میشود ثابت میکنن که جسم باید حیولا داشته باشه. اصطلاحا این برهان رو میگن برهان فصل و وصل. یه برهان دیگه هم دارن که برهان قوه و فعل. شما میبینید که این جسم الان بالفعله، و همین جسمی که بالفعله نسبت به بعضی چیزهایی که قبول میکند بالقوه است. حالا چیزهایی که قبول میکنه هر چی است، رنگی رو قبول میکنه، وضعی رو قبول میکنه، هر آرزی رو، بالاخره یه چیزی رو در آینده میخواد قبول کنه، میبینید نسبت به اون بالقوه است. یعنی نداره، بعدن پیدا میکنه، بعدن واجب میشه. پس بالفعل هست، بالفعل جسمی، بالقوه چیزهای دیگه است که بعدن باید قبولش کنه. بنابراین هر جسمی میبینید هم حالت بالفعل دارد هم حالت بالقوه دارد، یعنی چیزهایی رو الان دارد و چیزهایی رو قبول میکند. اون صورتش نمیتواند قبول کننده باشه، چون خود صورت امر بالفعله، امر بالفعل چیز رو قبول نمیکنه. بنابراین نمیشود گفت که این جسم فقط صورته، باید یه چیز دیگه هم کنار صورت قبول کرد، کنار صورت گذاشت، که اون بتواند قبولی رو که جسم انجام میدهد به عهده داشته باشد و اون ماده است. به این ترتیب هیولا برای جسم ثابت میشه با برهان قوه‌فعل، نه با برهان فصل و بس. فصل و بس برهان اول بود. دو تا برهان برای اثبات هیولا بودن، یکی اسمش برهان فصل و بس که توضیح دادن، یکی هم اسمش برهان قوه‌فعل که اینم توضیح دادن.
چی فرق داره؟
بله.
این دو تا برهان چی فرق داره؟ هر دو سخن دیگه که کجا وصلی و قصد آره؟
نه، من در وقتی توضیح دادن کاملا فرق رو اشاره کردم، اشاره کردم که توضیح ندادم. فرق اینه که اونجا قبول فصل و وصل مطرح شد، اینجا قبول شیئی که جسم اون رو ندارد و بعدا قبول میکنه. کاری به فصل و وصل تنها نداریم، هر چیزی. مثلا جسم الان این رنگ رو نداره، بعدا این رنگ رو قبول میکنه.
یه
کسی مثلا
بشه فصل و فصل
حالا بفرمید اون یکی از مصادیقه، ولی بالاخره اون فصل و بس مهم بود جداش کردیم. قوه و فعل اونچنان اهمیت نداشت، اتفاقا برهان فصل و بس رو قوی تر از برهان قوه و فعل میدونم. الان این تقریبا مورد بحث ما نیست، من این دو تا دلیل رو عرض کردم، به فرقش هم اشاره کردیم. حالا اگر کامل توضیح ندادم چون مورد بحث ما نیست، ما میخوام از اینجا به مطلب دیگه منتقل بشیم. از توجه شدید دو تا برهان در جسم وجود داره که این دو تا برهان ثابت میکنن که جسم دارای هیولا است. در جسم فلکی هیچ کدوم از این دو برهان جاری نمیشه، چون جسم فلکی رو خودشون معتقدن که قابل خرق و التیام نیست. قابل خرق نیست یعنی نمیشه شکافتش، پس فصل بردار نیست. حالا اگر کسی او را بشکافه نمیتونه التیامش بده، یعنی وصلش کنه، پس وصل بردار نیست. بنابراین جسم فلکی قابل فصل و وصل نیست.
جسم فلکی
این پوستر بیرزی قابل حفظ و التیام نیست. حالا بحث دیگه است، بحث دیگه است. بحث ما الان اینه که اگر جسم فلکی داشته باشیم، جسم فلکی قابل خرق و التیام نیست. خب
مثلا
وارد بکنم رو مدار مثلا جسم فلکی، این مورد بحث ما نیست، میخواد من واردش بشم، همه راضی هستید وارد بشم. یه نفر بخواد این بحث مطرح بشه چون کاملا خارج از بحث من وارد نمیشه. بله، بعضی میگن مدار و بعضی میگن فلکی، همه میگن فلکی، همه میگن فلکی. بعضی فلک رو تصمیم میکنن و جسم، بعضی تصمیم میکنن و مدار، ولی فلک رو همه قبول دارن، نمیتونن هم قبول نداشته باشن. آیه قرآن داره کلو فی فلکی نیست که همون فلک رو همه قبول دارن، منطقه هر سر اینه چه این فلک نداره یا این فلک جسم. آقایون گفتن جسمه، ولی جسم نیست که قابل فصل و وصل نیست. به این برمجی بود بحث
خلق
و ملک تشون خلق مدر همیش رسولی اشنه نکره اون که اصلا رفتی به اینجا نداره.
مدار پور خالی یه چی خلق و ملک تشون،
نه اون بحثی دیگه است، اصلا رفت نیجه ندید. خب اما عرض کردم که جسم فلکی قابل فصل و وصل است، قابل قوه و فعل هم است، چون گفتن که فلک هرچی دارد بالفعل دارد. تنها در وضعش، اونم وضع خاصش، میتواند به قوه و بالفعل باشه. در جوهرش حرکت نمی کنه، در کیفش، در کمش، در عینش حرکت نمی کنه، فقط در وضعش حرکت می کنه. حالا قوه و فعل اگر بخواهیم در فلک جاری کنیم، فقط در وضعش جاری کنیم، در بقیه نمیتونیم جاری کنیم. ولی فوق برهان فصل و بس وارد نمیشه، بنابراین نتونستن توی جسم فلکی هیولا رو ثابت کنن. چرا؟ چون نه برهان فصل و بس در جسم فلکی جاری میشه، نه برهان قوه و فعل. در چنین جایی از همین قانونی که فخر رازی گفته استفاده شد. دقت کنید تمام مقدمات گفتم برای همین قسم. در چنین جایی از مقدمه از اون قانونی که فخر رازی گفته استفاده شد. و این چنین گفتم که جسم یک طبیعت نوعی است. جسم این طبیعت نوعی است، دو تا فرد داره، یه فرد عنصری یه فرد پدیده. بر اگر حکمی بر فردی وارد شود، بر فردی دیگر هم وارد میشه، چون جنس طبیعت نوعیه و بر هر فردش حکمی روا بود، بر سایر افرادش هم همون حکم روا خواهد بود. ما در فرد عنصریش این حکم رو کردیم که صاحب حیولاست، این حکم رو در فرشیان جاری میکنیم، میگیم او هم صاحب حیولاست. خود براهینی که ما در عنصر جاری کردیم در فلک جاری نمیشن، از طریق اون براهین نمیتونیم اثبات حیولا برای فلک بکنیم، اما از طریق این قانونی که فقط استفاده کردیم میتونیم بگیم جسم یک طبیعت نوعیست، یعنی در عنصر هم جسم داریم، در فلک هم جسم داریم، هر دو بالاخره جسم هم از نظر جسمی بینشون فرق نیست، ولی از نظرهای دیگه فرق میشه، ولی از نظر جسمی بینشون فرق نیست. پس جسم یه طبیعت نوعیست که در همین هم مساویست. بنابراین اگر در یکی از این دوتا حکمی بار شد، در اون یکی دیگه هم همون حکم بار میشه. در فرد عنصری جسم صاحب الحیولا بودن بار میشه، در فرد فلکی هم صاحب الحیولا بودن بار میکنیم و ثابت میکنیم که فلک هم دارای حیولا است. خب توجه شدید که از قانون خود حکم ها استفاده شد. فقط میگه از این قانونی که من گفتم دیگران استفاده کردن در موازه مختلفی موضعش اینه. عبارت توجه کنید، صفحه 37 صفحه 7 کما ذکروا فی اثبات حیول الافلاک، یعنی همین قاعده رو که یصح علی کل فرد من طبیعت نوعی ما یصح علی سایر افرادها، این قانون ذکر کردن در وقتی خواستن برای افلاک حیولا اثبات کنن. در اثبات حیولای افلاک از این قانون استفاده کردن، چون نتونستن حیولای افلاک رو با برهان دیگری ثابت کنن، به ناچار از این قانونی که از کردیم استفاده شد. مطلب بعدی و فی اطلال مذهب زینراتیست. بین طرفداران بین پیروان ارسطو و پیروان زینراتیست درباره ترکیب جسم اختلاف. پیروان زینراتیست میگن که جسم از اجزای استقار که قابل تجزیه نیستن تشکیل میشه، یعنی اجزای کوچکی رو که هیچ کدومی نمیشه تجزیه کرد ما جمع میکنیم، اینها کنار هم مجاور هم قرار میگیرن، بینشون چسبندگی به وجود میاد و جسم رو درست میکنن. در واقع جسم متشکل است از اجزا، ولی چون محل وصل این اجزا به هم مشهود نیست، شما به نظرتون میشه که جسم یک موجودی اشخاص هست، فکر میکنید یه موجود یک پارچه است، در حالی که موجود یک پارچه نیست، یه موجود قطعه قطعه است. اونجا این قطعه ها که به هم وصل شدن محل وصلشون اینقدر ظریفه که مشهود نمیشه، به نظر میشه که جسم واحد متصل. این از این اقتصی میگه. ارسطویی ها میگن نه، جسم مراکب است از حیولا و سولک، دو جز بیشتر نداریم. این اجزایی که شما میگید تخیلات شما است و الا اجزایی نداره. دلیلی که میارن در این مدعاشون، یعنی ارسطویی ها دلیلی که میارن اینه که اگر جسمی منفصل شده باشه نشون میده که اون جسم دیگر هم که متصل است میتواند منفصل شده، و الا اگر نمیتوانست این جسمی که منفصل شده بود نمیتونست منفصل بشه. جسم ها همشون یکسان هم بود، جسم ها همشون در جسم بودن یکسان هم. اگر میبینیم یکی منفصل شده کشف میکنیم که اون دیگری هم که متصل است میتواند منفصل شده، چون این یکی منفصل شده، پس معلوم میشه برای جسم انفصال جایزه، پس اونی که متصله اونم میتونه منفصل بشه. و انفصال و همون بیانی که گفتی دلیل وجود حیاست. پس میتونیم بگیم که اون جسم متصل هم دارای حیاست، ولی اون جسم متصل بسیار ریز باشه که ما نتونیم تقسیمش کنیم، ولی بالاخره قابلیت انفصال رو داره، به خاطر اینکه جسم‌های دیگر رو دیدیم که قابلیت انفصال داشتن. میفهمیم که این جسم ریزم که الان ما نمیتونیم تقسیمش کنیم قابلیت انفصال داره. از اینجا کشف میکنیم که همه اجسام قابلیت انفصال دارن، ریز و درشتشون، و همه‌شون حیولا دارن و همه‌شون قابل تقسیمن. ببینید چند تا مطلب گفتن، جز الهی تجزا نداریم، همه شون قابل تقسیم هم، جز الهی تجزا نداریم، همه شون هم به خاطر اینکه قابل تقسیم هم به بیانی که گفته شد صاحب حیولا، چه بزرگشون چه کوچکشون. پس توجه میکنید که باز در همه اجسام حکم داشتن حیولا و یا حکم تجزیه پذیری رو اجرا کردیم، زیرا که در بعض افراد این دو تا حکم رو دیدیم، هم تجزیه پذیری رو دیدیم هم وجود حیولا رو دیدیم. چون در بعض افراد حکم را جاری کردیم، در سایر افراد هم این حکم رو جاری خواهیم کرد، به خاطر اینکه جسم یه طبیعت نوعی است و در طبیعت نوعی هر حکمی که بر فردی وارد شود بر فردی دیگر هم وارد می شود. توجه کنید از همه قانونی که فقط گفته باز خوشما دارن در این مورد سکنید و فی ابطال مذهب زینراتیز فی جسم لذی لایت از ازا، که زینراتیز در جسمی که تجزیه نمیشه گفته این اصل اجسامه و دیگه تجزیه نمیشه، جسم از روی این ساخته شده، حیولایی در کار نیست، ما جواب میدیم که همین جسم لایت اجزا هم باز تجزیه میشود و چون تجزیه میشود حیولا دارد. مطلب سوم که در این مطلب سوم هم باز می‌بینیم از همین قاعده که پخش گفته استفاده شده، مطلب سوم این که گفتن ابعاد جسمانی باید در ماده باشند، ابعاد جسمانی باید در ماده باشند. ابعاد جسمانی یعنی صورت جسمیه، صورت جسمیه عبارت هست از قابل و دل ابعاد ثلاثه، یعنی قابل للطول و العرض و العمق. قابلیت رو نمیگیم صورت جسمیه، قابلون رو میگیم صورت جسمیه، چون قابلیت عرضه و صورت جسمی جوهره. صورت جسمیه رو به قابلیتون للعباد سلاسه تفسیر نمی کنیم، بلا تفسیر جوهر و عرض لازم میاد. و این تفسیری که الان عرض میکنم تسامحا در ارسنه هست که صورت جسمی را تفسیر میکنم به قابلیت للعباد سلاسه، این درست نیست، مگر مرادشون از قابلیت مستر به معنی سفایل باشه که اون دیگه اشکال نداره. باید قابل للعباد سلاسه بگم، چون قابل للعباد سلاسه جوهره نه قابلیت. این را ابن سینا در شفا داره که قابل رو صورت جسمی میگی نه قابلیت، چون مگر قابلیت رو مصدر من اسم فاعل بگی که در این صورت درست میشه و میتونه بگی قابل صورت جسمی است. پس اینطور شد که ابعاد جسمانیه یعنی همون صورت جسمیه، صورت جسمیه باید در ماده باشه، یعنی تلازم بین ماده و صورت جسمیه است. در جای خودش گفتن ماده و صورت جسمیه با هم تلازم داره و صورت جسمی نمیتونه بدون ماده باشه، همونطور که ماده نمیتونه بدون صورت جسمی باشه. الان بحثمون در این نیست که ماده نمیتونه بدون صورت جسمی باشه، بحثمون در اینه که صورت جسمی بدون ماده نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ در جای خودش گفته، همون برهان فصل و بسط و چیزهای دیگه. خب حالا در ابعاد جسمانی که ما ملاحظه کردیم این رو یافتیم، در ابعاد جسمانی که ما ملاحظه کردیم یافتیم که باید فی ماده باشند، بعض ابعاد جسمانی رو نیافتیم، اونا رو در موردشون بحثی نداشتیم، یعنی تفاوتی نداشتیم. آیا در اونها میتونیم بگیم میتوانند بدون ماده باشند یا اونها هم باید با ماده باشند؟ جواب اینه که اونها هم باید با ماده باشند، زیرا که این حکم با ماده بودن در بعض افراد جسم حاصله، پس باید در سایر افراد جسم هم حاصل باشه. توجه میکنید که ما لزوم ماده رو در بعضی جاهایی که برهان رو اجرا میکنیم به دست میاریم، در سایر جاها از همین قانون استفاده میکنیم که چون جسم طبیعت نوعیه واحد است، اگر فردی از افرادش دارای حکمی باشد، سایر افراد هم دارای همون حکمند. فردی از افراد اینطور بود که دیدیم لازم دارد ماده رو، گفتیم سایر افراد هم لازم دارد ماده رو، که اون ابعاد جسمانیه، یعنی بعد جسمانیه طبیعته، به صورت نوعیه طبیعته، طبیعت نوعی است. اگر در بعضی جاها محتاج به ماده بود، باید بگیم در سایر جاها هم محتاج به ماده است و بدون ماده نمکنه باشه، پس تلازم با ماده داره، باید فی ماده باشه. استاد،
این مثلا ماده بدون صورت نمیتونه باشه، یه حرف خوبه، ولی صورت که تحقق اشیای صورتشه، صورت لازم نداره که همیشه با ماده باشه.
این هم در جای خودش گفته شده که صورت در وجودش احتیاج به ماده ندارد، ولی در تعیونش احتیاج به ماده دارد. ماده در وجودش احتیاج دارد، صورت در تعیونش احتیاج دارد. مثلا صورت انسانیه، صورت انسانیه اگر به بدن متعلق نشه، صورت انسانیه زیدان یکی. قبل از اینکه تو دنیا بیان، صورت نوعیه انسان رو ملاحظه کنید، دو تا فرد داره، یکی فرد زید، یکی فرد هم، اینا چه فردی با هم داره؟ قبل از اینکه متولد بشن صورت نوعیه، یعنی نفسشون چه فرقی با هم داره؟ از نظر نوعی که با هم فرق نداره، اینم انسان و هم انسان. از نظر کمالات هر دو خالی از کمال هم، نه ملکات عملی کسب کردن، نه قضایای نظری کسب کردن، نه علم دارن نه عمل. پس ما به امتیازشون چیست؟ ما به امتیازی ندارم. قبل از اینکه تعلق به بدن بگیرن هیچ ما به امتیازی ندارم، نه از نظر نوعی امتیاز دارن با هم، چون هر دوشون نوعشون واحده، این هم انسان و این انسانه، نه از نظر اکتسابات و ذخایر با هم فرق دارن، چون هیچی ذخیره نکردن، هنوز این نفس به عمل و علم نرسیده، اون یکم همینطور. فرقشون چیه؟ گفتن فرق به تعلق به ماده است. این ماده تقاضای نفسی دارد، نفسش افاضه می شود، اون یکی تقاضای نفس دیگر دارد، بهش نفس افاضه می شه. این دوتا نفس ها بر اثر تعلق به ماده با هم تقویه می کنند. پس توجه می کنید که
اینجاش خیلی قشنگه. مثلا ماده در وجود خوبه، صورت نیازدار به صورت در تعیون خوبه،
همین داره
برمی کنید. اما این سلاح وقتی
در تعیون الان این نفس توجه کنید، در تعیون احتیاج به بدن داره و الا معین می شه. نفس زید نمیشه، نفس عمل نمیشه، مگر به بدن تعلق گیره. بعد از اینکه به بدن تعلق گیره، اون وقت اکتسابات شروع میشه، اکتساب شروع میشه، این ذخایر پیدا میکنه، اون ذخایر دیگه پیدا میکنه. بعد که از بدن مفارقت کردن، یعنی از ماده مفارقت کردن، چون با ذخایر هستن تفاوت بینشون هست، دیگه احتیاج به ماده نداره.
بحث همین که روح از بدن جدا میشه و بعد دوباره پرواز میکنه و وقت قیامت معاد، اونجا مثلا معاد جسمانی، اگر ما بگیم ماده لازم هست که دیگه
اونایی که معاد جسمانی قائل نیستن همین جواب میدن که هست
جسمانی، حتی معاد کسانی هست که معاد جسمانی هم قائله، بگه ماده نداره، اون جسم صورت و جسمیت توش هست، ولی ماده
اجازت اگر متعلق داشته باشه ولی اون متعلقش ماده نباشه، تفاوت از طریق متعلق حاصل میشه. ولی کسانی که مثل مشا گفتن هیچ ماده ای نداره، یعنی نفس مجرد میشه بعد از بدن، اونها این مشکل رو ندارن، میگن نفسی که بعد از مفارقت از بدن مجرد میشه، این نفس با اون نفس فرق میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر کمالاتی که کسب کرده، چون در زمانی که تو دنیا بوده این کمالی کسب کرده، اون کمالی کسب کرده، یا این شروری کسب کرده، اون شروری دیگه کسب کرده، مختصباتشون و ذخایرشون با هم فرق میکنه و از این طریق با هم امتیاز پیدا میکنه. نوعشون فرق نداره ولی ذخایرشون فرق داره. مشکل اون اول تعلقه، اولین باری که میخواد تعلق بگیره و انسان میخواد متولد بشه، اونجا این نفس با هم چه فرق میکنه، چون خالی هم از همه چی، اونجا گفتن با تعلق به بدن تمایز پیدا میکنه. مشکل در وقت مفارقت نیست، در وقت مفارقت اینا ذخایر مختلف دارن، لذا اختلافشون درست میشه.
نه اختلافش که درسته، هر دست ملکات کسب کرده الان نظری و عملی. هر دست ما در این مواد جسمانی رو در این کسانی که ماده رو لازم میدانه، این مثلا قیامت تا زمانی که ماده تمام نشد قیامت از معنا نداره. اونجا معناش اینه که ماده در هم پیچیدش در کار نباشه. با اینکه ما عادل جسمانی اصلاحی شر و شریعت میگم، ما روحانی رو که قبول داره هم روحانی میدانن هم میگیم جسمانی، ولی جسم صورت و جسمیه هست، نه اینکه مادت روش باشه. این منظور که با نظری یکی ایده که ما عادل جسمانی رو منکر میشه، این نه جسمانی میدانه ایده ای، نه هم روحانی هم جسمانی داره، جسمانیش این مادت توش لازم نیه.
این ماده توشه، این ماده توش لازم
نیست. حقیقا به صورت و جسمیه لازم نیست، طوری وجوده و لازم نیست که ماده توش باشه.
این ماده لازم نیست، و الا ماده رو همراه داره، همون جسمی که همراه داره، همون جسمی که همراه داره، ماده این صورتی، ماده این نفسی، ولی ماده دنیوی نیست. کسانی که ماده جسمانی رو قبول دارن و جسم برزخی یا جسم اخروی رو قبول میکنن، یعنی ماده عنصری نیست. ولی ماده برزخی که هست؟
چرا؟ ماده مثالی داره.
ماده مثالی داریم، ماده اخروی داریم، پس بازم اونجا حلول در ماده هست. اونجا این ماده نیست، اشکال نداره. ما حلول در این ماده رو که لازم نمیبینیم، حلول در ماده رو لازم میبینیم. ولی حلول در ماده برزخی باشه. البته جسم برزخی اینجا تبدیل به ماده نمی کنه، تبدیل به جسم میکنه. ولی بالاخره جسم هم یه نوع ماده میشه در اونجا. خب این سه تا نمونه باقی مونده بود که این سه نمونه رو گفتم. در شرح مواقف جلد دو صفحه 168 این بحث آورده، همین مطلب که در طبیعت نوعیه اگر حکمی بر فردی جاری شد بس سایر افراد جاری میشه، اونجا این مطلب آمده. دو تا مثال دارم، یک مثال به اثبات حیل الافلاک که مثال اول ما بود، یک مثال هم به مثال افلاطونی که اون مورد بحث ما نیست. این دو تا مثال دارم. اون وقت الان در اینجا سه تا مثال اون مثال افلاطونی رو اضافه کنیم که چهار تا مثال. شارع هم توضیح داده هر دو مثال رو، هم مثال رو هم حیول افلاک رو، و حاشیه ها هم بعضیشون توضیح داده، در همهش مراجعه میکنید حل میشه مطلب براتون دیگه. من اونا رو طرح نمی کنم، به بعضی از مطالبش اشاره کردم، ولی مثلا مثال افلاطونی دیگه طرح نمی کنم، اینجا مراجعه میکنم، در اینجا بحثش هست. علاقه خواستیم جلد دو صفحه 168. خب بقیه مطالب اشکال فقه رو خونده بودم، خط اول و آخرش رو خونده بودم و مطالب رو توضیح داده بودم. الان هم تو این جلسه دو مطالب تکرار کردم، احتیاجی به خوندن مجددش نیست. جوابی که ما میدیم اینه که صغرای کلامتون رو قبول نداریم. کبرا درسته، در طبیعت نوعیه اگر حکم بر وضع افراد مترتب شد و سایر افراد هم مترتب میشه، همون که حکما این کارو کردن، اینو قبول داریم. نمونه هایی هم که ذکر کردیم نمونه هایتون هم قبول داریم، ولی صغرا رو قبول نداریم. شما صغرا رو وقت و قرآن گرفتید، در حالی که اشکال هم اونجاست. شما گفتید وجود طبیعت نوعی است، بعد هم کبرا رو زمینه شدید، نتیجه گرفتید. ما وجود طبیعت نوعی نمیدونیم، به دلیل این که طبیعت نوعی نسبت به مصادیقش علی سوا صرف میکند، و ما ثابت کردیم که وجود نسبت به مصادیقش علی اختلاف صرف میکند، نه علی سوا. پس وجود نمیتون طبیعت نوعی باشه. دقتون چی تو ارچی از میکنم؟ وجود بر مصادیقش علل اختلاف صرف میکنن و طبیعت نوعیه بر مصادیقش لا علل اختلاف صرف میکنن، یعنی به اختلاف صرف نمیکنن. پس وجود طبیعت نوعیه نیست، شکل شکل ثانیه، یا سرخرانی شکل ثانی نتیجه میده، نتیجهشون درسته که وجود طبیعت نوعیه نیست. پس این که گفتید وجود طبیعت نوعی است برام کبرا رو زمین میشدید، اشتباه کردید. وجود طبیعت نوعی نیست. و جواب این است که وجود لیسه طبیعت نوعیه، زیرا طبیعت تکون و فل اشخاص، یعنی مصادیقش علاستوا صرف میکند بر مصادیقش به طور مساوی، و یقع علیها به تواتی تکون و صرف میکند نیست. من اشتباه منو شدم. طبیعت در اشخاص به طور مساوی موجود است و بر اشخاص به طور تواتی صرف می کنند. هر دو رو ایشون گفته بود. هم در اشخاص به طور مساوی موجود است، هم بر اشخاص به تواتی یعنی به تساوی صدق میکنه. اما وجود لسه کذاره، وجود در تمام اشخاص مساوی نیست، در بعض اشخاص قوی تره، در بعض اشخاص ضعیف تره، این اولا. ثانیا بر همه وجودها یکسان صدق نمیکنه، به اختلاف صدق کنه، چنانچه قبلا بحثشو گذاریم. پس وجود نمیتواند طبیعت نوعیه باشد، این هم نیست. تا اینجاها اعتراضات عام فخر رو گفتیم که کاری به این فصلی که ما درش هستیم نداشت. به طور مطلق ایشون برای اینکه واجب تعالی رو صاحب ماهیت قرار بده، این استدلال ها رو که ما اسمش شبهات گذاشتیم ترک کرده و ما همه رو جمع کردیم. حالا یه اعتراضاتی هم بر همین فصلی که ما درش هستیم وارد کردیم. اون اعتراضات رو میخوام ذکر کنم. اعتراض اولش اینه که مصنف در این فصل گفت ماهیت میتواند علت باشد برای صفاتش، ولی نمیتواند علت باشد برای وجودش. فقط برای یه صفتش که وجود است نمیتواند علت باشد. مثلا ماهیت اربعه میتواند صفت باشد برای زوجی، میتواند علت باشد برای زوجیت. برای صفتش که زوجیت علته، ولی برای وجودش نمیتونه علت باشه. چرا نمیتونه برای وجودش علت باشه؟ اینجا رو توجه کنید. دلیلی آورد که فخر بر این دلیل میخوابش میکنه. دلیلش این بود که اگر ماهیت مقتضی وجودش باشد، باید بر وجود متقدم به وجود باشد، همونطور که هر مقتضی بر مقتضا متقدم به وجود، هر سببی تقدم به وجود دارد بر مسبب، تقدم به وجود دارد نه تقدم به زمان. اینو توضیح دادم. مثلا حرکت ید که سبب می شود برای حرکت کلید، این حرکت ید در حرکت کلید تقدم به وجود دارد نه تقدم به زمان. اینا هر دو با هم هستند. اینطور نیست که اول حرکتیت باشد در زمان بعد حرکت کلید باشد. هر دو در یه زمان اتفاق میفتد. پس تقدم به زمان بینشون نیست، تقدم به وجود بینشون. یعنی وجود علت مقدم است بر وجود معلول، نه زمان وجودشون. زمان وجودشون کار نداریم، وجودشون، وجود علت مقدم است بر وجود معلول. پس هر علتی بر معلولش تقدم به وجود دارد. اگر ماهیت علت باشد برای وجودش، لازم می آید که ماهیت بر وجودش تقدم به وجود داشته باشد. یعنی ماهیت تقدم به وجود داشته باشه بر وجود خودش. این شد. اگه تقدم به زمان داشت نداشت، تقدم به شرف داشت نداشت، تقدم به وجود دارد بر وجود. یعنی وجودش بر وجودش مقدم است. این شد. سه بله؟ بله قبلا گفتیم سه تا محضوره، الان دور شده رو محض میکنه. پس اگر ماهیت مقتضی وجودش یعنی سبب وجودش باشد، این مقدم، لازم می آید که بر وجودش تقدم بر وجود داشته باشد. این تالی لاچن تالی که تقدم وجود بر وجود است باطل است، چون دوره. پس مقدم هم که ماهیت مقتضی و سبب وجود باشد باطل است. این استدلال ابن سینا بود که در وجود اجازه نداد معلول ماهیت بشه. گفت وجود رو باید فاعل خارجی افاضه کنه. خود ماهیت نمیتواند منشأ وجود شود، میتواند منشأ سایر اوصاف شود، ولی نمیتواند منشأ وجود شود. دلیلش هم این. فخر رازی میگه که این دلیلتون خرابه، چون مقدم و تالیش یکی، مقدم و تالی باید دوتا باشه. چون مقدم ملزومه، تالی لازمه. در هر قیاس استثنایی اینطوره دیگه، مقدم ملزومه، تالی لازمه. وقتی میگیم لوکانت شمس و تالف و نهار موجود، یعنی اگر طول شمس رو داشته باشیم وجود نهار رو داریم، که این مقدم میشه سبب برای تالی. همه جا همینطوره، مقدم سببه یا به عبارت دیگه ملزومه، تالی مسببه یا به عبارت دیگه لازمه. باید بین سبب و مسبب فرق باشه، باید بین لازم و ملزوم فرق باشه، پس باید بین تالی و مقدم فرق باشه. در حالی که این قیاسی که شما تشکیل دادید قیاسی است که در درش فرقی بین مقدم و تالی نیست. پس قیاسی است مختل. چطور فرق نیست؟ ایشون میگه نفخ میده. میگه تقدم بل وجود داشتن یعنی چی؟ تقدم بل وجود داشتن، شما در تالی تقدم بل وجود احسیتید. گفتید اگر ماهیت سبب وجود باشد لازم می آید که بر وجودش تقدم به وجود داشته باشه. ما می پرسیم این تقدم به وجودی که در تالی اخصیدی که معناش چیه؟ تقدم به وجود یعنی تأثیر. تقدم به وجود یعنی تأثیر. تأثیر این تقدم به وجود. عبارت به خدای هم دیگه هست. این شی در این شی اثر می کند یعنی تقدم به وجود بر اون دارد. حرکت ید در حرکت کلید اثر می کند یعنی تقدم به وجود داره. اصلا تقدم به وجود وقتی میخواد معنا کنه میشه تأثیر. خب حالا به جای تقدم در وجودی که در تالی آمده تأثیر رو بذارید، اینطور میشه. اگر ماهیت مختزی باشد یعنی مؤثر باشد در وجود، یلزم تقدم ماهیت بر وجود بل وجود یعنی یلزم تأثیر ماهیت در وجود. تقدم بل وجود باید اینجاش تأثیر بذارید. این عبارت اینطور میشه. اگر ماهیت مختزی وجود باشد یعنی مؤثر در وجود باشد، یلزم که ماهیت تأثیر کند در وجود. پس معنی اینطوره، اگر ماهیت تأثیر کند در وجود لازم میاد که ماهیت تأثیر کند در وجود. چه مقدم تاری؟ چه مقدم تاری نمیشه که؟ این هر وقت پس فقط اشکال میکنه که در دلیل شما تالیتون همون مقدمه، فقط عبارت عوض کرده. به جای تأثیر، به جای اقتضا گفتید تقدم به وجود، عبارت عوض کرده، معنی عوض نشده. چون معنی عوض نشده مقدم و تالی یکیست، در حالی که در قیاس باید مقدم و تالی جدا باشه. چون یکی لازم، یکی ملزومه، لازم ملزوم که نتونه یکی باشه، پس مقدم و تالی نتونه یکی باشه، ولی در عبارت شما مقدم و تالی یکی شد. ثم انه اعتراض علی قول شیخ فی هذا الفس، اعتراض کرده به این صورت. قول شیخ اینه، لو کانت قول شیخ، لو کانت الماهیه مختزیتا لوجودها لکانت متقدمتا بالوجود علی الوجود. این عبارت بلسین است که توضیحش از کرده. بر این عبارت اشکال کرده به انگار، به این که چه میگفته لا معنا لتقدم العلت بالوجود الا تأثیرها، یعنی الا تأثیر العلت. تقدم العلت بالوجود هیچ معنایی جز تأثیر العلت نداره. عبارت نخرای هم دیگه هستن. و هینه ازن، در این هنگامی که تقدم العله به وجود به معنای تأثیر است، یکون و تالی در اون قضیه متصلهی که باش قیاس استثنایی درست کردید، در اون قضیه متصله مذکوره تالی اعاده مقدم است به عبارت دیگر. یعنی فقط عبارت عوض شده، معنا عوض نشده، تالی همون مقدمه. و ممکن نیست در هیچ قیاس استثنایی یا در هیچ قضیه متصله ممکن نیست که تالی مقدم بشی باشه. این اشکالش. مرحوم خواجه جواب میده، دو تا جواب میده. در جواب اول بیان میکنه که تقدم العلت بالوجود با تأثیر یکی نیست. اینطور نیست که این دو تا مترادف باشن و فقط فرق عبارتی بینشون باشه، بلکه اصلا دو تا معنا هستن. خب اگر دو تا معنا باشن قهرن عبارت مصنف، یعنی تالی که مصنف آورده، ما مقدم فرق، چون در مقدم تأثیر مطرحه، در تالی دیگه تأثیر مطرح نیست، تقدم مطرحه. و تأثیر و تقدم به وجود فرق داره. ایشون ابتدا ثابت میکنه که تأثیر و تقدم به وجود فرق داره. تقدم به وجود رو معنا نمیکنه، به خود ما واگذار میکنه. میگه خودتون تقدم به وجود رو دارید معناش رو ادراک میکنه، معنای تأثیر هم ادراک میکنه. من اون چه که برام مهمه اینه که بیان کنم که این دوتا معنایی که ادراک میکنید یکی هم یا دوتا هستن. من ثابت میکنم که دوتا هستن، ولی معنا نمی کنم تقدم به وجود، تأثیر را هم معنا نمی کنم. فقط یه بیانی میکنم که معلوم بشه این دوتا معنا یکی نیستن. بیان من اینه که هر تأثیری مشروط است به تقدم به وجود، یعنی مؤثر باید تقدم به وجود داشته باشه. اگر تقدم به وجود نداشت نمیتونه تأثیر کنه. پس تأثیر این مؤثر مشروط است به اینکه تقدم در وجود داشته باشه. این عبارت رو توجه کنید، به عبارت توجه کنید، به جمله که من عرض میکنه، تأثیر هر مؤثری مشروط است به این که اون مؤثر تقدم در وجود داشته باشد. ما در این عبارت تقدم در وجود شرط قرار دادیم، تأثیر رو مشروط قرار دادیم. اگر تقدم به وجود با تأثیر یکی باشد، لازم یاد شرط مشروط یکی باشد، یا به عبارت دیگه لازم میاد چیزی مشروط به خودش باشد، به عبارت سوم لازم میاد چیزی شرط خودش باشد. و این باطله، در حالی که کلام اون باطل نبود. وقتی گفتیم تأثیر مشروط هست به تقدم بالوجود، این کلام درستی بود، خودتون هم قبول دارید، همه قبول دارید این کلام درست بود. اگر ما تقدم بالعلیت رو به معنی تأثیر بگیریم، این کلام خراب میشه، این کلام خراب میشه. و در حالی که کلام درستی بود، از درست بودنش به دست میاریم که نباید تقدم بالوجود رو به معنی تأثیر بگیریم تا کلام درستی رو خراب کنیم. بنابراین معلوم میشه تقدم به وجود با تأثیر دو معناست، نه یه معنا. اونطور که شما ادعا کردید، این جواب اولیه که فهمیدید، که در این جواب عرض کردم خواجه نمیخواد بگه تقدم به وجود یعنی چی، نمیخواد بگه تأثیر یعنی چی، فقط میخواد بیان کنه که این دو تا هم یکی نیستن. چون اگر یکی باشن، لازم میاد شرط و مشروط عین هم باشن، یا چیزی مشروط به خودش باشه، یا به بیان دیگه چیزی شرط خودش باشه. و جواب انا نعلم و به ضروره، یعنی به طور بدیهی این قضیه پیش ما روشنه و این قضیه رو میگیم، هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم، هر دو هم میگیم که قضیه درستیه. میگوییم که این تأثیر علت مشروطون به تقدم ها فی الوجود، تأثیر علت مشروط به اینه که اون علت تقدم در وجود داشته باشه. این یه قضیه صادقیه و قضیه ضروری و بدیهیست، همه اینو میگوییم. حالا اگر شما تأثیر العله رو با تقدم العله فی الوجود یکی کنید، معنای عبارت این میشه تأثیر العله مشروطون به تأثیر العله، یا تقدم العله مشروطون به تقدم العله، یکی از این دو جور عبارتون معنا میشه. هر کدوم از این دو جور رو معنا کنید، لازمش اینه که شی مشروط به خودش باشه، یا شی شرط خودش باشه، یا به عبارت دیگه شرط و مشروط یکی باشه. این غلطه. پس نباید اینطور معنا کنید، باید تقدم العله رو یه معنا بگیرید و تأثیر رو معنا بگیرید. و شیء لا یکون مشروطا بنفسه، یعنی اگر شما تقدم فی الوجود رو به معنای تأثیر گرفتید، جمله اینطور می شود که تأثیر العله مشروط به تأثیر العله و شیء مشروط به خودش میشه، در حالی که ما میدونیم و شیء لا یکون مشروطا بنفسه، شیء نمیتواند مشروط به خودش شود. نتیجه میگیریم پس نباید ما در اینجا تقدم فی الوجود رو به معنای تأثیر العله بگیریم تا لازم بیاد که شیء مشروط به خودش باشه، بلکه باید تقدم فی الوجود رو معنای غیر از تأثیر قرار بدیم. و اگر این کارو کردیم، در عبارت مصنف و در استدلال مصنف اتحاد تالی و مقدم لازم نمیاد، مقدم و تالی دو چیز میشه و اشکال شما برطرف میشه. این جواب اولی که ما از اشکال فخ دادیم. اما جواب دوم، جواب دوم توضیح میخواد، ظاهرا وقتی من اجازه نمیده بخونیم، اگر چه بد جایی داریم بردارم.